از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیری است در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یمن الزهرا العجل، یوسف زهرا العجل، یمن الزهرا العجل، یوسف زهرا العجل، یبن الزهرا العجل، یوسف زهرا العجل، یبن الزهرا العجل، یوسف زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانمها، مردم عزیز، بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. انشالله که طاعات و عبادات شما قبول باشه و اگر در ایران هستید آخر هفته خوبی رو گذرانده باشید و تعطیلات به شما کلی خوش گذشته باشه. در هر کجای دنیا هم که هستید انشالله پایان هفته خوبی داشته باشید و حال و هواتون خوب باشه. گامی به سوی ظهور را آغاز میکنم این هفته با توکل بر اسماء زیبای خداوند عزیز و قادر متعال. تا امشب هم همچون هفته های گذشته 60 دقیقه در خدمت شما باشیم، از الان تا حدود ساعت 10 شب، و گفتگوی مهدوی خودمون رو داشته باشیم. و امشب هم کلی مطلب راجع به مهدویت و بحث آخرالزمان خواهیم شنید از زبان کارشناس محترم، محقق و پژوهشگر، مؤلف عزیزی که صدا و تصویر و چهره ایشون برای شما بسیار آشناست. بارها در این برنامه در محضر ایشون بودیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری، مدرس و پژوهشگر مباحث مهدوی. استاد خدمتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشالله بتونیم برنامه خوبی رو خدمت شما باشیم.
انشالله، سپاسگزارم. قبل از اینکه وارد گفتگوی خودم بشم چند تا نکته رو باید عرض بکنم. اینکه در این برنامه شما با اعتقادات شیعی نسبت بحث آخرالزمان و مهدویت آشنا خواهید شد، اما در هر دین و مذهب و آیین و مکتبی که هستید میتونید روی خط ارتباطی ما بیایید، به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال کنید و نظرتون رو راجع به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه ما بگید از طریق همین راه‌های ارتباطی که اینجا براتون اینور زیرنویس کردن دوستانم، میتونید ببینید و به این شماره ها زنگ بزنید و یا برامون پیامک ارسال بکنید. روی خط ارتباطی ما بیایید و نظرتون رو بگید، سوالتون رو بپرسید راجع به شخصیت ها، راجع به افراد، اینکه نشانه های ظهور چه چیزهایی هستند و اگر در کتاب اینو که خواندید، خلاصه هر چیز که به بحث مهدویت مربوط میشود رو در محضر استاد دکتر جعفری عزیز سوال کنید رو و پاسخ رو بشنوید. خط قرمز ما در این برنامه فقط رعایت ادب، احترام و اخلاق هست و غیر از اون میتونیم با هم بسیار گفتگو بکنیم محترمانه در هر مذهب و دینی که هستیم، هر کدوم از ما هیچ فرقی نمی کنه. ما چند هفته هست داریم راجع به بحث مهدویت در قرآن صحبت و گفتگو میکنیم. اگر برنامه قبل ما رو مشاهده نکردید حتما یه سر بزنید به سایت شبکه جهانی ولایت، اونجا جمعه شبها تاریخش رو مشخص کنید، بخش آرشیو برنامه ها میتونید برنامه ما رو دانلود کنید و ببینید. اما آقای دکتر جعفری، در هفته های گذشته مفصل بحث کردیم راجع به مهدویت در قرآن. عده‌ای این سوال رو یا این شبهه رو مطرح کردن که اصلا مهدویت در قرآن وجود نداره، اشاره ای به آن منجی که خواهد آمد و دنیا رو پر از عدل و داد می کند و این چیزیست که حالا شیعیان نسبت میدن به قرآن به نوعی، و اهل سنت چنین چیزی رو ندارن، معتقد نیستن در قرآن وجود داره. شما دو دست از آیات رو برای ما گفتید، آیاتی که ظاهر آنها و تفسیر آنها به بحث مهدویت اشاره دارد و آیاتی که تأویل آنها به نوعی بطن آنها به بحث مهدویت اشاره داره. از ظاهر گذشتیم، از تفسیر گذشتیم، به بحث تأویل رسیدیم و چند تا آیه هم هفته گذشته برامون قرائت فرمودید و توضیحاتی دادید. منتظر هستیم این هفته.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. همونطوری که به خوبی اشاره کردید، ما بحث امام مهدی در قرآن رو از این روی کرد شروع کردیم که هم با آیات مهدوی آشنا بشیم، آیاتی که در رابطه با امام زمان علیه السلام هستند، و هم بتونیم پاسخی بدیم به برخی از اشکالاتی که مطرح میشه. که همونطوری که به درستی اشاره کردید، یکی از اشکالاتی که معمولا در بحث امام مهدی در روایات برای ما شیعیان ایراد میکنن اینه که میگن این حرفایی که شما میگید در رابطه با امام مهدی در قرآن و این روایت و این آیه اشاره به امام زمان داره، اینا حرفهای شماست. اگر از مذهب شیعه کنار بریم و به کتابهای برادران اهل سنت نگاه بکنیم، چنین چیزی توش نیست. پس اینا حرفایی که شیعه میزنه، که خب ما در پاسخ آمدیم و کتابهای تفسیری اهل سنت رو آدرس دادیم، نشون دادیم که اینها کتابهای تفسیری اهل سنت و حتی کتابهای حدیثی اهل سنت هستند که اشاره میکنند که این آیه در رابطه با قیام امام مهدیه و تفسیر این آیه اشاره داره به خروج امام مهدی، حرکت امام مهدی، یا به برخی از آثار نشانه های امام مهدی مثل مسئله خسف بیدا، صیحه آسمانی، که معلوم شد که نه، این ادعایی که وهابیت میکنند که سنیان اهل تسنن اشاره‌ای به مهدویت در ذیل آیات ندارن، این سخن غلط و دروغی است و مفسران بسیاری از قدیم مثل تفسیر طبری تا زمان معاصر ما مثل تفسیر آلوسی و بین اینها هم تفاسیر زیادی از اهل سنت در ذیل آیات اشاره کردن که این آیه برای امام مهدیه. بنابراین سخنی که شیعه داره میگه در رابطه با بحث امام مهدی در قرآن ویژه شیعه نیست، بلکه جهان اسلام شیعه و سنی معتقدند که برخی از آیات اشاره به مهدویت داره. و گفتیم حالا اگر وهابیان نمیخوان قبول بکنن، خودشون میدونن، به هر حال برای خودشون یک فرقه جداگانه ای هستن، خودشون میدونن چه اعتقاداتی دارن، ولی به هر حال در این که آیاتی اشاره به مهدویت داره، شیعه و سنی متفق القولند. نکته دومی که در صدد اون بودیم ضمن آشنایی با آیات مهدوی به اون اشاره بکنیم، بله، این بود که یه اشکال دیگه‌ای که باز وهابی‌ها به ما شیعیان دارن اینه که میگن این تأویلاتی که شما از آیات دارید میکنید، اینا تحریف قرآن، قرآن رو به هم زدن، شیعه ها دارن قرآن رو نعوذ بالله زیر پاشون میذارن تا امام مهدی رو ثابت بکنن و دارن آیات قرآن رو عوض میکنن، قرآن رو تحریف میکنن تا بتونن مهدویت ثابت بکنن، و الا این خبران نیست. و ما برای اینکه پاسخ بدیم به این سوال و یعنی به این شبهه و بگیم که نه، اینطور نیست، اگر روایاتی ذیل آیات قرآن نقل شده در کتابهای شیعه و اون آیه رو گفته برای امام زمانه، این نه تحریف قرآنه، نه ظاهر قرآن رو عوض کردنه، بلکه بر مبنایی که اهل سنت قبول دارن و بر مبانی صحیح تفسیری این کار انجام میگیره.
بله.
بنابراین اومدیم آیات تأویلی رو وارد شدیم و با این رویکرد داشتیم آیات رو بیان میکردیم، که گفتیم تأویل رو میتونیم بگیم دو جور معنا کردن خود برادران اهل تسنن، یعنی ما نمیخوایم حالا بگیم علماء شیعه چی گفتن. اهل سنت که ما در جلسه قبل از کتاب اتقان فی علوم القرآن سیوطی خوندیم و دیگه نمیخوایم الان متن رو تکرار بکنیم،
بله،
که جناب سیوطی که از عالمان بزرگ اهل سنته و کتاب اتقانش کتاب بسیار مشهور در علوم قرآنه و همه قبولش دارن، اونجا ایشون میگه به نظر من معنای صحیح تأویل اینه که ما بگیم یک آیه علاوه بر اون که ظاهرش اشاره به یک قصه‌ای به یک جریانی داره، باطنش حکم کلی رو داره بیان میکنه. بله. یعنی در همونجا جناب سیوطی نقل میکنه از ابو عبید که ایشون گفته که خب ظاهر آیه در رابطه با یه جریان قومی است که اینها این کار بدو کردن، خدا این بلا رو سرشون آورد. بعد اونجا خودش میگه که این ظاهرش یه داستانه، اما در باطن داره هشدار میده به مسلمانها و به همه کسانی که در طول سالها قرآن رو خواهند خوند که اگر شما هم این کار رو بکنید این کیفر دوچار شما هم خواهد شد. یعنی میخواد یه قانون کلی رو بیان بکنه. و جناب سیوطی میگه پس اگه ما بخوایم این قانون کلی از آیه استخراج بکنیم، این نه تنها اشکالی نداره که بلکه باید همین طور باشه تا قرآن برای همه نسل ها درس باشه.
بله.
گفتیم خب یه سری از آیاتی هم که ما در رابطه با مهدویت داریم از همین وجهه، بنابراین هرگز منافاتی با قرآن نداره. اولین آیهی که در جلسه قبل بهش اشاره کردیم گفتیم آیه وعده است که خداوند در آیه 55 سوره نور فرمودند که وعده الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. خداوند وعده میده به مؤمنان صالح، منکم از شما مسلمون ها، که گفتیم این منکم که میگه از شما مسلمون ها، خب تفاسیر اهل سنت هم گفتن که این منکم چون خطابه، منکم یعنی از شما مسلمون ها، پس خطاب به صحابه پیامبره، یعنی خدا داره به صحابه پیامبر وعده میده که من شما رو در زمین جانشین قرار خواهم داد. بعد گفتیم خود اهل سنت در تفسیر این مثل جناب قرطبی در تفسیر آوردن که این آیه درسته خطاب اصلیش به اصحاب پیامبره و به اصحاب پیامبر وعده میده، اما این یه وعده کلیه و میتونیم بگیم به تمام مسلمان ها وعده داده است که اگر شما مؤمن باشید عمل صالح انجام بدید خداوند شما رو جانشین میکنه در زمین، زمین رو در اختیار شما قرار میده. و خودش میگه که پس این مشکلی نداره کسی بگه این وعده کلیه، هر موقع هر کسی، یعنی هر گروهی از مسلمان ها ایمان داشتن عمل صالح کردن، خدا هم زمین رو در اختیارشون قرار میده. که گفتیم خب پس طبق این قانون اگر شیعه بیاد و یک روایتی رو نقل بکنه که امام زمان علیه السلام مصداق این آیه است، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، بگیم خب خدا به همه مؤمنین که عمل صالح انجام میدن وعده داده است که اونها رو در زمین جانشین کنه، از جمله امام زمان علیه السلام، بگیم یکیشم امام زمانه، خب انسان عبد صالح خداست، مؤمن، ایمان داره، عمل صالح انجام میده، خدا زمین رو در اختیار او قرار بده، خب این چه اشکالی داره؟ آیا این تحریف قرآن حساب میشه که ما هم یکی از مصادیق اون حکم کلی رو بیان بکنیم.
بله.
خب پس معلوم میشه که این تحریف قرآن نیست، مشکلی نداره که کسی بگه آقا این اهدویت رو در اینجا مطرح کنید قرآن زیر سوال میره. نه، میگیم یه قانون کلیه، یکیش رو هم ائمه ما بیان فرمودن. گفتیم مثلا در غیبت نعمانی ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در معنای وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات که امام صادق فرمودن نزلت فی القائم و اصحابه، این آیه در رابطه با امام زمان و یارانش نازل شده. چه خب، یعنی امام صادق علیه السلام یکی از مصادیق اون حکم کلی رو بیان میکنه. این وعده کلی که برای همه امت پیامبر داده شده در رابطه با امام زمان هم تکرار میشه. آیه دوم گفتیم آیه 5 سوره قصصه. خداوند میفرماید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خداوند اراده کرده، خداوند میفرماید ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر کسانی که در زمین ضعیف نگه داشته شده اند و اونها رو امامان و پیشوایان قرار دهیم و اونها رو وارثان زمین قرار دهیم. خب نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین که خداوند میفرماید، درسته ظاهر این آیه برای قوم بنی اسرائیله، یعنی جریان قوم بنی اسرائیل رو داره بیان میکنه و میفرماید که ما به بنی اسرائیل، یعنی اراده کردیم که به بنی اسرائیل که ضعیف نگه داشته شده بودن در زمین اونها رو امامت بدیم، پیشوا بشن، زمین رو صاحب بشن. میگیم بله، ظاهرش مال جریان حضرت موسی و بنی اسرائیله.
بله.
اما همونطوری که گفتیم قرآن میگه من اینها رو فقط نمیخوام به عنوان قصه تعریف کنم که یه بنی اسرائیلی بود، ما یه وعده‌ای هم بهش دادیم، بعدم حکومت وعدمون عمل کردیم، به حکومت رسیدن، تمام، داشتیم یک داستان براتون تعریف میکردیم، هیچی، تموم شد، رفت.
بله.
میگیم خب اینجوری باشه که قرآن کتاب هدایت نمیشه، میشه یک کتاب تاریخ، مثلا داره تاریخ بیان میکنه چی خبر شده بود و چی شده بود. گفتیم بس خود برادران اهل تسنن میگن نه، ما میتونیم قانونهای کلی از آیات استخراج کنیم. خب ما هم میگیم ائمه ما هم همین کارو کردن، یعنی گفتن آقا این درست ظاهرش برای بنی اسرائیله، اما خدا داره میگه من اراده کردم که هر کس روی زمین ضعیف نگه داشته شده است اونها رو روزی به امامت برسونم، وارث زمین بشن. بنابراین این قانون کلیه، یکی از مصادیق این قانون کلی هم میتونه قیام امام زمان علیه السلام باشه. بنابراین ما در روایاتمون داریم، مثلا در غیبت شیخ طوسی در صفحه 184 این روایت نقل شده از امیرالمؤمنین، یعنی امام سجاد علیه السلام به واسطه پدرانش از امیرالمؤمنین نقل میکنه که در رابطه با آیه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض امام علی علیه السلام فرمودن که هم آل محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، این کسانی که در زمین ضعیف نگه داشته شده ان منظور خاندان پیامبرن. یبعث الله مهدیهم بعد جهدهم، خداوند مهدی اینها رو بعد از اینکه اهل بیت تلاش فراوانی خواهند کرد در آخر خداوند مهدی اینها رو مبعوث میکنه، برمی انگیزه، فیعزهم و یذل عدوهم، اون وقت اهل بیت رو گرامی میدارند و دشمنان اهل بیت رو خار میکنه امام زمان علیه السلام. خب پس باز میگیم که این مشکلی نداره، یعنی طبق اون قانون کلی یکی از مصادیقش امام زمان علیه السلام میشه.
بسیار خب، سپاسگزارم، دستتون درد نکنه آقای دکتر جعفری عزیز. شب شما بخیر. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، گامی به سوی ظهور رو مشاهده میکنید، گفتگوی شبانی مهدوی از این شبکه جهانی. چشمی بچرخانیم بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم هنوز بسیار از برنامه ما باقی است.
ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني يا مشكاة عطاني طال الاغتراب كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس.
شبتون بخیر باشه، خسته نباشید، انشالله که حال احوالتون خوب باشه. داریم برنامه گامی به سوی ظهور رو با افتخار تقدیم شما آقایان، خانم ها، پدران و مادران محترم میکنیم. شاید اینطوری بگم که از برنامه هایی که اگر مشاهده بکنید چیزی از دست نمیدید، بلکه چند تا چیز یاد میگیرید. مگر نه اینکه به ما فرمودند که هر کس که بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. اگر ما باشیم و همین یه دونه روایت کافیست برای اینکه حداقل هفته یک ساعت این برنامه رو گوش بدیم که ببینم راجب مهدویت چه حرفایی وجود داره، چه صحبتهایی هست، چه کار باید بکنیم و چه کتابی باید بخونیم. در این برنامه امیدوارم تا ساعت 10 شب به وقت تهران ما رو همراهی بفرمایید. راه ارتباطی هم که دوستانم براتون زیرنویس کردن، میتونید از این طریق پیامک ارسال بکنید، به ما زنگ بزنید، سوالتون رو بپرسید. بعدن نگید که نگفتید. هر کسی که هستی در هر کجای دنیا کافیست تلفن رو ورداری به ما زنگ بزنی و راجع به مهدویت، اشخاص، افراد، کتابها، زمانها، شهرها، مکانها سوالهای خودتون رو از ما بپرسید. بسیار خوب استاد، بحث قرآنی رو ادامه بدیم. پیامک هم داشتیم، بینندگان عزیز برامون پیامک ارسال کردن. انشالله فکر کنم حدود 10 دقیقه یک ربع این بحث رو ادامه بدیم، بعد از اون به سوالها بپردازیم و شبهاتی که ارسال کردن، آیاتی که باقی مونده در بخش آیاتی که تأویل اونها به بحث مهدویت اشاره داره.
بله، یکی از آیات دیگه‌ای که در این موضوع هست، آیات که تأویلش رو ما میگیم به مهدویت اشاره داره، آیه 44 سوره انعامه. در آیه 44 سوره انعام میخونیم که فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی که امتهای گذشته اون حقایقی رو که ما به اونها یادآور شده بودیم فراموش کردند، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما درهای همه نعمتها رو به روی اونها گشودیم. حتی اضافره به ما اوتو، حتی اینکه اون چیزهایی که ما بهشون داده بودیم خیلی خوشحالشون کرد و فریب خوردن، مغرور اون نعمتهایی شدن که در اختیارشون قرار گرفت. وقتی چنین شد اخذناهم بغتتن فاذاهم مبلسون، ما اونها رو ناگاه گرفتیم به یک باره در حالی که درمانده و ناامید بودن و چاره‌ای براشون نبود. خب در این آیه یک قانون کلی رو خداوند بیان می‌کنند. می‌فرماید که ما برای برای امت‌های گذشته پیامبرانی فرستادیم، به اونها تذکر دادن، حرف خدا رو براشون بیان کردند، اما اینها حرف‌های پیامبران رو، تذکراتشون رو به فراموشی سپردند. وقتی به فراموشی سپردند، خداوند یه کاری کرد، اون همین بود که ابواب نعمت‌های دنیوی رو به روی اونها باز کرد.
بله.
بعد دیدن چقدر هم جالب، ما به حرف خدا و پیغمبر گوش ندادیم، وضعمون هم خیلی خوب شد، وضع دنیویمون.
آره.
کار و کاسبیمون هم خوب شده، تجارتمون هم خوب شده، همه چیز هم خوب شده. یعنی این چیزیست که قرآن داره تصریح میکنه، میفرماید فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما در همه چیز رو به روی اونها باز کردیم. بعد خب اینا دیدن که وقتی همه چی هم در دسترسشونه، حتی اضافره به ما اوتو، بعد اینا خیلی خوشحال شدن از چیزهایی که بهشون عطا شده بود. یعنی گفتن بابا اصلا زندگی در مخالفت با خدا و پیغمبر بوده، ما الان مخالفت کردیم، خدا هم که از سرمون نعمت رو ریخته و همه چی به کام و خیلی خوشحال شدن. اما وقتی خوشحال بودن اخذناهم بغتتن، اما ناگهان ما اونها رو گرفتیم. فاذاهم مبلسون، اما وقتی دیگه گرفتار شدن، ناامید شدن، درمانده شدن، دیگه هیچ چاره ای نداشتن. خب قرآن داره یک قانون کلی رو بیان میکنه که ما سنتمون همینجوری بوده، پیامبران میومدن حرفای رو میگفتن، مردم فراموش میکردن، بعد هم ما اونها رو دوچار عذاب میکردیم و گرفتار میشدن و دیگه چاره ای نداشتن. خب یکی از مصادیق این قانون کلی رو در روایات ما امام باقر علیه السلام به قیام امام زمان تفسیر کرده. در بصائر الدرجات از ابو حمزه نقل شده که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه در رابطه با این آیه که امام باقر علیه السلام فرمودند این که فاذاهم مبلسون اخذناهم بغتتن فاذاهم مبلسون، ما اونها رو ناگهان میگیریم در حالی که اونها درمانده و ناامیدند، یعنی قیام القائم، منظور ظهور امام زمان علیه السلام. خب طبیعتا ما سوالمون از کسانی که اشکال میکنن به شیعه، مخصوصا وهابیایی که حالا شبکه‌ای در اختیار دارن، سوالمون اینه واقعا آدم باید چقدر بی انصاف باشه و چقدر این نعمت شبکه‌ای که خدا بهشون داده قدرش رو ندونه و بخواد یک چنین دروغ پراکنی هایی بکنه، بگه شیعه وقتی آیه ای رو در رابطه با امام زمان میخونه دست به تحریف قرآن میزنه و تأویلاتی که شیعه داره میگه اینا سر از تحریف قرآن در میاره. ما میگیم خب کجای این تحریفه؟ خدا یه قانون کلی گفته که آقا ما اینا رو میگیریم بغتتن. خب امام باقر علیه السلام هم اومده گفته یکی از مصادیقی که خدا کسانی رو که حرف خدا و پیغمبر رو فراموش کردن و به دنبال لذت‌های دنیوی رفتند اونها رو خواهد گرفت، یکیش هم قیام امام زمانه. آیا این تحریف این آیه است؟ عوض کردن پیام این آیه است؟ این چه مشکلی داره؟ یه آیه دیگه ای هم که باز اینطور به اون قانون کلی اشاره میکنه، آیه 155 سوره بقره است. در آیه 55 سوره بقره خداوند می‌فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، ما شما رو به چیزی از ترس یا گرسنگی و نقص من الاموال والانفس یا به کمبودی در اموالتان یا جانهایتان و ثمرات یا میوه های باغهاتون به کمبود از اینها امتحان میکنیم لنبلوون نکن و بشر صابرین و شما اهل صبر رو بشارت و مژده بده. خب باز در اینجا آیه بیان میکنه که ما شما رو امتحان خواهیم کرد، لنبلوون نکن، ما شما رو امتحان میکنیم. بعد موارد امتحان و آزمون رو هم خداوند بیان میکنه، ترس، گرسنگی، کمبود اموال یا از دست دادن عزیزان یا از دست دادن باغاتشون، ثمرات و میوه های باغاتشون. و خداوند میفرماید مژده بده به کسایی که در برابر این امتحان ها صبور باشن. خب اینجا هم باز خطاب اصلی به یاران پیامبره، چون میفرمایید لنبلون نکم، من شما مسلمان ها رو امتحان خواهم کرد. اما این مثل همون آیه وعده است که گفتیم وعد الله الذین آمنوا منکم، همون جا که تفاسیر اهل سنت هم گفتند ولو این آیه می فرماید وعد الله الذین آمنوا منکم، با اینکه خدا داره به اصحاب پیامبر خطاب میکنه اما این یه قانون کلیه، خدا این وعده رو به همه داده. ما میگیم خب این بحث امتحان هم همین طوره دیگه. آیا قرآن وقتی میفرماید ولنبلونکم، ما شما رو امتحان میکنیم، یعنی خدا فقط خطابش منظور به صحابه پیامبر بوده و حاضران در زمان نزول قرآن بوده؟ یعنی خدا دیگه دیگران رو امتحان نمیکنه به کمبود اموال و انفس و اینها؟ خب اگه اینجوری باشه که ما باید بگیم قرآن رو باید ببندیم بذاریم کنار دیگه، یعنی خدا یه چیزای گذشته رو فقط داره خبر میده. خب روشنه که پس این آیه میخواد یه قانون کلی رو بگم بیان کنه، یعنی بگیم ما همیشه مردم رو اینچنین امتحان میکنیم. خب یکی از مصادیق این لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، ما به وسیله ترس شما رو امتحان خواهیم کرد، امامان ما فرمودن یکیش بحث قیام امام زمانه، وقتی امام قیام میکنه و عده‌ای میترسن. در تفسیر عیاشی آمده از ابو حمزه سومالی که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه در رابطه با ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، امام باقر علیه السلام فرمودن ذالک الخوف اذا قام القائم و اما الجوع فقبل قیام القائم. اون خوفی که در آیه قرآن می فرماید ما شما رو به یه ترسی امتحان خواهیم کرد، این ترس منظور ترس زمان ظهوره، خوفی که وقتی امام زمان علیه السلام قیام خواهد کرد رخ میده. اما اون جوع و گرسنگی مال قبل از ظهوره و اون امتحان قبل از قیام امام زمان خواهد بود. خب بنابراین باز میبینید که یک قانون کلی رو خدا بیان میکنه، ائمه ما هم یکی از مصادیق این قانون کلی رو گفتن که امام زمانه، یعنی هیچ عوض کردن ظاهر قرآن یا خدای نکرده تا چه برسه به تحریف قرآن اصلا اینطور نیست. و متاسفانه کسایی که دشمن شیعند اینجوری بیان میکنن. خب من اون نکته آخر رو هم بگم که چند تا آیه داره بحث رو تمام بکنیم. اول بحث گفتیم که تأویل رو میشه دو جور معنا کرد، یکیش حکم کلی بود که ما الان گفتیم آیه در رابطه با یک مورد خاص نازل شده، اما میشه از اون مورد خاص حکم کلی رو استفاده کرد و به سایر موارد هم تسری داد، گسترشش داد. خب این یه نوع بود که آیاتش رو، چند تا از آیاتش رو خوندیم. یک نوع از تأویل هم اینه که چیزی گفته میشه که اصلا در ظاهر قرآن هیچ اشاره بهش نشده.
بله.
که خود اهل سنت هم از اون تعبیر میکنن به تأویل اشاری، یعنی تأویلی که با اشاره بیان شده و الا تو لفظ چیزی نیست. خب میخواییم بگیم آیا این چنین تأویلی چطوره؟ یعنی ما یه ادعایی بکنیم در مورد آیه، نه تنها حکم کلیش نیست، هیچ ربطی هم به آیه نداره، آیا این تحریف قرآنه؟ میگیم خدا شما ببینید خود برادران اهل تسنن در رابطه با ابن عباس که این حرف رو زده چه قضاوتی کردن، یعنی وقتی بحث شیعه و سنی نیست و خودشون دارن حدیث های خودشون رو بررسی میکنن چه جوری. من اول حدیث رو بگم. حدیث اولا در صحیح بخاری آمده، یعنی کاملا به لحاظ اعتبارش کاملا حدیث معتبری است. و در این حدیث این طور بیان میکنه، نمیدونم حالا فرصت میشه حدیث رو بخونیم یا میخوایی؟
فکر میکنم تلفن داریم، درسته؟ آیا حسینی تلفن داریم؟ آه بسیار خوب. اگر استاد حدیث رو میتونید برامون کوتاه در حدود یه دقیقه بخونید استفاده کنیم، اگر نه که تلفن بشنویم
بهتر. تلفن رو، چون این بحث الان اول بحثی میخوایم تعویل نوع دوم رو بگیم، خب طبیعتا من باید روایت رو بخونم و بعد توضیحش رو بدیم. حالا میخواید اگه باز فرصتی شد بخونیم؟
بسیار خوب، بسیار خوب. بریم تلفن بشنویم. سپاسگزارم از عزیزانی که لطف کردن زنگ زدن. محمد از رامسر، به شما سلام میکنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و کارشناس محترم برنامه.
سپاسگزارم.
سوال داشتم این که چرا پیروزی و رسیدن به کمال دین از دین حضرت رسول به آینده و زمان ظهور حضرت مهدی معظم شده، و اینکه عموم مشکلات پیش آمده برای معصومی به مصلحت واگذار میکنیم، آیا این مصلحت ها در زمان حضرت حجت هم هست یا نه؟ ممنون میشم.
سپاسگزارم. آقای محمد از رامسر سوال خوبی رو پرسیدید، انشاءالله پاسخ خواهیم داد. و از رامسر بریم به خرم‌آباد، لرستان دلاور و دوست داشتنی. خانم کابوسی بهتون سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و حاج آقا سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم.
من میخواستم از حاج آقا بپرسم گناهانی که ما شیعیان انجام میدی مثلا تأثیری در ظهور حضرت داره؟ منظورم اینه که مثلا ممکنه ظهور رو به تأخیر بندازه، و اینکه میخواستم ببینم مثلا حالا ما به عنوان یه شیعه چه کاری میتونیم برای امام زمانمون انجام بدیم. میخواستم حاج آقا در این مورد توضیح بدم و راهنمایی میکنم.
انشاءالله. سپاسگزارم، بسیار ممنونم. خانم کابوسی از لرستان دستشون درد نکنه. استاد، چرا پیروزی و رسیدن به کمال؟ سوال آقا محمد بود از رامسر. فرمودن به آینده متوقف شده و در خود حالا مثلا عصر ائمه یا پیامبر نبوده.
خدمتتون عرض کنم البته به آینده واگذار نشده. کمال دین به معنای این که بتونه عالمگیر بشه، خب یه کار تدریجی است و آرام آرام این کار انجام میگیره. در زمان پیامبر هم به موفقیت‌های بزرگی خود پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه و آله دست یافتند. اما اینکه در خود زمان پیامبر بزرگوار بشه دین جهانی بشه و خود پیامبر بتونن همون دین جهانی رو تشکیل بدن، این طبیعتاً مقدماتی داشت که در طول عمر یک انسان انجام نمی‌شد. نه اینکه خدا به پیامبر گفت شما این کار رو نکن تا حالا بذاریم یه افراد دیگه این کار رو انجام بدن، نه، طبیعتاً این کار چون خیلی کار عمیقی بود، این که ما بتونیم در طی مثلا 23 سالی که پیامبر مبعوث شدن بتونه هم دین رو بیان بکنه هم بتونه اون رو در جهان گسترش بده، خب طبیعتاً این امکان پیدا نمی شد دیگه. یعنی ما الان همه تلاش هایی که داریم میبینیم همینجوری که تدریجی رخ میده و کم کم پیشرفت میکنه، چون انسان‌ها باید اون رو بفهمن، قبول کنند. یه بخشنامه نیست که آدم میگه خب تا یه لحظه‌ای به تمام دنیا مثلا میگفتن همه هم قبول میکردن، نه اینجوری نیست. خب مردم با اعتقادات مختلف، با عقاید مختلف، اینا باید کم کم اسلام بهشون برسه، بفهمن، قبول بکنن. اگه قبول نکردن یه زمانی داده بشه تا فکر بکنن. بنابراین این تدریجی است. البته ما شیعه ها معتقدیم اگر خلافت تغییر نمی کرد مسیرش، یعنی بعد از پیامبر امیرالمؤمنین خلیفه پیامبر می شد و مسیر خلافت عوض نمی شد، طبیعتا در همون اوائل به تلاش اهل بیت و ائمه، قطعا الان اسلام خیلی گسترش پیدا کرده بود و همونطوری که حضرت زهرا سلام الله علیها که الان در ایام فاطمیه هم هستیم، ایشون در خطبه ای فرمودن که اگر پسر عمم امیر المؤمنین رو خلیفه می کردید، شما رو با یک مسیر همواری به اهداف می رسوند و همه از منفعت اسلام بهرمند می شدید، و حالا که این کار رو نکردید، نتیجه تلخ و جنگ های فراوانش رو خواهید دید، خون و خون ریزی رو خواهید دید. بنابراین چون اسلام البته دوچار انحراف شد و دست کسانی افتاد که اطلاع کافی از اسلام نداشتند، البته ما با یک وقفه‌ای مواجه شدیم، و الله خب اول همون راهش رو میرفت، قطعا همون سالهای اولیه اون رشد ادامه پیدا میکرد و در طی چند سال که ارزیم تدریجی میتونست جهانی بشه، ولی خب به هر حال اتفاقاتی افتاد، این نشد. اما خداوند این وعده رو داد که شما مسلمان ها ناامید نشید که خب حالا پس همه چی از بین رفت. نه، من روزی کسی رو مبعوث خواهم کرد که این کار رو انجام بده، اون هم به این دلیلی که یعنی مردم کم کم به این بلوغ فکری میرسن که قبول میکنن حرف امام زمانشون رو گوش بدن، اسلام راستین رو عمل بکنن. بنابراین اگر به آینده ارجاع داده شده، چون آینده مردم استعداد قبول چنین حکومتی رو خواهند داشت، نه اینکه همون وقت هم مردم میتونستن خدا گفت نه حالا باشه برا بعد، نه، مردم آمادگیشو نداشتن. در اولین فرصتی که مردم آمادگیشو داشته باشن، خداوند اون دین جهانی رو عنایت میکنه، ولی خب اون یه مقدار زمان میبره تا انسانها به اون بلوغ برسن.
بله، خیلی خب، سپاسگزارم. یک سال دیگه پرسیدن، فکر میکنم سوالشون این بود که اون حالا مشکلاتی که برای ائمه بزرگوار
گناهان رو هم بله گفتن که این گناهان ماید،
نه ایشون اون سوال خانم کابوسی ده. بود، اما محمد یه سوال دیگه گفتن اون مشکلاتی که برای اهل بیت به وجود آمد، خب ما حمله بر حالا مصلحت و اینها میکنیم، آیا چنین چیزی برای امام زمان هم خواهد بود؟
البته این که حمله بر مصلحت میکنیم، حالا باید ببینیم منظورشون دقیقا چی بوده. ما مصلحت به این معنا نمیگیم که یعنی باید همینجوری میشد دیگه، حکمت خدا بود. نه، همینطوری که توضیح دادم، ما میگیم مردم پای کار نبودن. مصداق بارزش قیام امام حسینه. خب امام حسین علیه السلام علیه یزید قیام کرد، یعنی خواست خلافت رو به مسیر اصلیش برگردونه،
بله،
به دست اهل بیت بیفته حکومت، اما خب مردم نیومدن پای کار. بنابراین ممکنه یه موقعی ما بگیم مصلحت این بوده که حالا امام حسین شهید بشه، اون از جنبه الهی نگاه کردنشه، یعنی خدا چی مقدر کرده بوده. اما از جهت ما انسان ها اینه که انسان ها پای کار نبودن، یعنی همون بلوغی که گفتیم به اون نرسیده بودن، قدر امام حسین رو نمیدونستن، فرق امام حسین با یزید رو متوجه نمیشدن، میگفتن حالا معاویه برای یزید بیعت گرفته اشکالی نداره، حالا ایشون هم خوبه، امام حسین البته بهتره، ولی حالا یزید هم که هست خوبه، خیلی اشکالی نداره. خب این بلوغ مردم رو نشون میده دیگه، یعنی حد فکریشون اینجوری بود که میگفتن ایشون هم که حالا بیعت گرفتن اشکالی نداره. بنابراین مصلحت به این معنا نیست که بگیم همه چی آماده بود، خدا مصلحتش این بود که امام حسین به حکومت نرسه، نه، هرگز اینجوری نیست. مردم پای کار نبودن. اینکه امام موسی کاظم علیه السلام رو حدود 14 سال گفتن به زندان انداختن، دلیلش چه بود؟ یعنی حکومت احساس میکرد امام موسی کاظم داره تحرکاتی میکنه، میخواد برای حکومت کاری بکنه، خب او رو گرفتن زندانی کردن. چرا؟ چون یار نداشت، مردم پای کار نیومدن. بنابراین اگر این حکومت به تأخیر افتاده، نه اینکه خدا مصلحت دانسته که به تأخیر بیفته، نه، مردم نمی اومدن کمک کنن اهل بیت رو، خب نتیجهش هم این میشد که اهل بیت هم نتونن حکومت بکنن.
بله، بسیار خوب. و خانم کاووسی از لرستان سوالشون این بود استاد که گناهانی که ما انجام میدیم تأثیری در تأخیر ظهور دارد؟
بله باید بگیم که این نص صریح امام زمان علیه السلام اتفاقا خود امام با صراحت فرمودند که فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل به نام ما نکرهو، چیزی ما رو از شیعیانمون به دور نگه نداشته مگر اون چیزهایی که از اونها به ما میرسه که ما اونها رو زشت میدانیم، یعنی اعمال زشتی که شیعیان انجام میدند اونها ما رو از شیعیانمون نگه داشته، یا اعمالی که ولا نؤثره منهم، یا اعمالی که حالا زشت نیستن ولی در آزنده شیعه عملی بهتر از اون بود، ما این عملها رو برای اونها بر نمی گذینیم. یه کارایی میکنن که الان نمیشه گفت حرام زشته، اما برازنده شیعه نبود، شایسته شیعه ما نمیدونستیم که اینجور عمل بکنه. بنابراین بله ما در نوع حرفهامون، گفتارمون، سخنانمون وقتی انتخابهایی میکنیم، رفتاری میکنیم، اینها قطعاً به ظهور اثر میگذاره، گناهان باعث تأخیر ظهور میشه، همونطوری که کار خیر باعث تسریع میشه. امام زمان خودشون باز فرمودن که اگر شیعیان ما اجتماع قلبی داشتن در وفا کردن به عهدهاشون، لما تأخرنهم الیوم بلقائنا، میمنت دیدار ما از اونها به تأخیر نمیافتاد. بنابراین بله قطعا اعمال شیعیان اثر داره در ظهور.
بسیار خوب. و فرمودن که خلاصه یک سوال دومش این چی کار بکنیم برای حضرت استاد؟ در ضمن پیامک هم زیاد داریم، اگر کوتاه پاسخ بدید ممنون.
بله دیگه، از همین که گفتم طبیعتا اون طرف قضیه هم مشخص میشه، یعنی اگه ما میخواییم تأثیر بگذاریم در تعجیل فرج و رضایت امام زمان، باید هر چقدر که میتونیم معصیت الهی، گناه کردن رو کنار بگذاریم، تا میتونیم گناه کردن رو کنار بگذاریم. حالا اگه نمیتونیم خیلی کارهای ثواب عجیب غریب هم انجام بدیم، اما اینکه معصیت نکنیم، غیبت، دروغ، تهمت و کارهای گناه دیگه هر چقدر نرو بتونیم کم کنیم، طبیعتا امام از ما راضی میشه و باعث تعجیل فرج هم میشه.
بسیار خوب. آقا ایوب محمدی از اسلام شهر پیامک شما به دست ما رسیده، سلیمی با شماره 910-2391 پیامک شما هم رسیده، دورقی از شادگان پیامک شما هم رسیده و سعید از تهران و دوستان دیگر که انشالله حالا مطرح خواهیم کرد. گفتن که استاد جعفری عزیز بفرمایید که آیا خروج گروهی با بیرق سیاه تو پرانتز داعش و خروج گروهی با بیرق قرمز، حالا کشور ترکیه رو نوشتن، و حرکات اخیر آمریکا در سوریه میتواند نشان از نزدیک شدن ظهور امام زمان باشد؟ آیا سفیانی همان آمریکاست؟ نقش بیرق‌های قرمز در آخر زمان چیست؟ ایوب محمدی از اسلام شهر.
خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با پرچم‌های سیاه، اون چی که در روایات هست، نکته اول اینه که ما در روایات شیعه حدیث معتبر و صحیحی داشته باشیم که اشاره بکنه که قبل از ظهور پرچم‌های سیاه از مشرق میاد، لااقل ما تا حالا ندیدیم و دوستانی که تحقیق کردن. البته در کتاب‌های برادران اهل تسنن روایت‌های معتبر بنا به مبانی خودشون وجود داره، یعنی بنا به دیدگاه اهل تسنن حساب کنیم، بله روایاتی هست که میگه قبل از ظهور پرچم‌های سیاهی از شرق میان، ولی تو شیعه لااقل ما نمیتونیم این رو با روایت شیعی اثبات بکنیم. حالا اگر از این بگذریم، اون چه که در روایات هست اینه که از شرق میان اینها، و شرق میشه ایران، یعنی طرف خراسان و افغانستان فعلی. بنابراین خب داعش حالا الان رفتن افغانستان میخوان کاری بکنن یه بحث دیگه است، ولی لااقل تا وقتی که تو سوریه بودند و عراق بودند و کارهایی که اینها میکردن، نه اونا مستاق این نبود، چون پرچمهای سیاه رو گفتن که از شرق میان. علاوه بر این که پرچمهای سیاه بنابرای روایاتش اهل سنت که معتبرن، میگه انسانهای خوبی هن، میگه پرچمهای سیاه کسایی هن که زمین ساز ظهور امام زمانند، حتی تو برخی داره که در اون یاران چند نفری از یاران امام زمان در اون سپاهی هستن که با پرچم‌های سیاه خواهند اومد. خب معلومه دیگه طبیعتاً داعش نمیتونه مصداق این باشه. بنابراین نه، پرچم‌های سیاه نمیتونن مصداق این باشن. اما اینکه صوفیانی آیا آمریکاست یا هر کس دیگه، تو روایات ما گفتن شما صوفیانی رو اینجور بشناسید که بتواند 6 ماه کوور خمس شامات رو بگیره، یعنی آبادی های پنجگانه شامات رو، که اگه بخوایم به تقسیمات کشوری امروزی بگیم میشه کشور فلسطین، لبنان، اردن و سوریه. یعنی اگر کسی توانست 6 ماه 4 کشور رو بگیره، او معلوم میشه که صوفیانی.
این روایتی که در این باره داریم قطعیه؟
روایت صحیح و سند دیگه، یعنی روایت داریم که از امام میپرسه اسم صوفیانی چیه؟ امام فرمود ما تصنع به اسمه. اسمش به چه درد تو میخوره؟ اسم هر کی میتونه خودش یه اسم بذاره. شما از اینجا بشناس که صوفیانی میتونه 6 ماه کوور خمس شامات رو بگیره، هر کی تونست این کارو بکنه. و خب حالا بعدش هم که یمانی باید همزمان باشه و اینها، ولی راهی که برای شناخت امام صوفیانی به ما گفتن، نگفتن برید دنبال رنگ چشمش، چهرش، قدش، نه، اینا رو میشه راحت درست کرد. مهمترین شاخصش اینه که بتونه 6 ماهه که خب شما میبینید داعش حدود 5 سال که فعالیت کرد، آخرش هم هیچ کاری نتونست بکنه دیگه، یعنی تمام بساطش رو از عراق و سوریه جمع کرد رفت. نه، میگه صوفیانی کسیه که 6 ماهه اینا رو میگیره. و تو روایت ما هم داری که 6 ماه صوفیانی کل فعالیتش 15 ماهه، یعنی از اول شروعش تا به دست امام زمان از بین بره 15 ماه طول نمی کشه. بنابراین چون داعش خیلی وقت شروع شده، خب طبیعتاً نه این و نه آمریکایی که خب خیلی وقت فعالیت میکنه، اینا نمیتونن داعش باشن.
بسیار خب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. تقریباً 2 دقیقه فرصت داریم، خیلی کوتاه این سوال رو پاسخ بدید، یکی دیگه شاید برسیم. آیا حضرت مهدی زمان و روز ظهور خود رو اطلاع دارن ازش؟
2 تا نظره. بعضی ها میگن اطلاع نداره امام و مثل قیامتی که هیچ کس نمیدونه، ظهور هم مثل اونه، بنابراین امام زمان هم نمیدونه. در مقابل برخی از عالمان ما مثل آیت الله جوادی آملی حفظه الله، اینها معتقدن امام معصوم نه تنها وقت ظهور خودش رو میدونه، بلکه وقت قیامت رو هم میدونه، چون خداوند در قرآن فرموده که ما وقت قیامت رو به کسی نمیگیم الا من ارتضا من رسولن. بنابراین اینها چون مورد رضایت خدا بهشون گفته. به نظر میرسه این قول قوی تر باشه، بنابراین به نظر ما میرسه که امام زمان خودشون زمان ظهور رو میدونن، اما ظهور زمان ظهور فعلی، یعنی الان خدا نظرش چیه. اما اینکه حالا مردم اگه دعا کردند این تغییر میکنه، اینکه اصلش کی خواهد بود شاید اون رو ندانن. اما اینکه الان به قول خودم آخرین تصمیمات اینه که کی ظهور کنن، اینو میدونن. به همین خاطری که امام خودشون هم میفرمایند که و عکس رو دعا به تعجیل الفرج. چرا؟ چون میگن این وقت میتونه قابل تغییر باشه، همونطوری تو سوال قبل هم گفتیم، اگه مردم گناه کنن ممکنه به تأخیر بیفته، اگه کار خوب بکنن به تعجیل بیفته.
بله خیلی خوب. و سوال پایانی فکر کنم دیگه وقتمون تمومه، آیا شخصی به نام دجال وجود داره؟ حالا سوال جونی، دجال شخصه؟
بیشتر تفسیر به نماد میکنن دجال رو، به خاطر اینکه برخی از روایاتی که تو منابع اهل سنت مخصوصا وجود داره قابل حمل بر شخص نیست. به این معنا که مثلا توی یه روایتی اومده که دجال یه اولاغی داره که وسط 2 چشم این اولاغ چند کیلومتر فاصله داره. خب طبیعتاً یه اولاغ بخواد به اون بزرگی که خب نمیشه ما ملتزم بشیم یه اولاغی هست، بعد یه شخص چجوری میتونه به اون سوار بشه؟ چون میگن ظاهر روایات رو نمیشه ملتزم شد، بنابراین میگن این روایات سمبولیکن، نمادینن. بنابراین خود دجال هم نمادینه، یعنی نماد فریب و دروغه که در هر زمانی ممکنه باشه.
بسیار خب، خیلی خب، سپاسگزارم. ببخشید بعضی از سوالات رو، پیامک ها رو نرسیدیم بخونیم، مثل سلیمی که پیامک خوبی هم ارسال کرده بود، حالا انشالله هفته بعد پیامک ها رو خواهیم خوند. خانم مریم از کربلای معلا، پیامک شما هم خوندیم، فرمودید که بخوانید فقط در کربلای معلا نائب و زیاره همه بینندگان بنده همکارم استاد جعفری عزیز باشید. استاد با شما خداحافظی میکنم، سپاسگزارم خاطر حضورتون، دستون در نکنه. مردم عزیز ممنونم که گامی به سوی ظهور امشب رو هم مشاهده فرمودید، انشالله تنتون سالم باشه و دقیقه ظهور رو لحظه به لحظه زندگیمون داشته باشیم. کاری که میکنیم، تصمیمی که میگیریم، حرفی که میزنیم، انشالله که مهدوی باشه و مثل همیشه بخوان دعای فرج را. دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. تا هفته آینده، یا علی مدد.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.